آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا برای بررسی مواضع خود در ارتباط با برنامه هسته ایران در سوئد گرد آمدند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان دستور داد تحقیقاتی درباره احتمال کشته شدن غیر نظامیان در حمله ناتو آغاز شود. و کره شمالی میگوید در مرحله پایانی غنی سازی اورانیوم است. 9 شب در ایران. شب بخیر شنوندگان عزیز. آنچه میشنوید مجله شبانگاهی رادیو فردا است. حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم در ساعات پایانی آخرین روز هفته جمعه 13 شهریور 88 4 سپتامبر 2009 میلادی 30 دقیقه با مجله شبانگاهی ما همراه باشید تا سری بزنیم به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. ابتدا از خبرها آغاز کنیم. همکارم بکتاش خمسه‌پور و دستی پر از خبر.
به دستور حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان تحقیقاتی درباره احتمال کشته شدن غیر نظامیان در حمله امروز ناتو آغاز شده است. آندرش فوگ راسموسن دبیر کل ناتو ساعتی پیشتر در کنفرانس خبری در بروکسل گفته بود شماری از افراد طالبان در حمله امروز کشته شدند و ممکن است عده‌ای غیر نظامی نیز در میان کشته شدگان باشند. نیروهای ناتو در افغانستان امروز صبح اعلام کرده بودند در حمله هوایی آنها به 2 تانکر نفتکش ربوده شده توسط طالبان 10 نفر از طالبان کشته شدند. والی کندوز شمار کشته شدگان را حدود 90 تن اعلام کرده و گفته است که 10 تن از روستاییان نیز که در حال جمع آوری نفت بودند در میان کشته شدگان هستند. کره شمالی اعلام کرده است که وارد مرحله نهایی غنی‌سازی اورانیوم شده است، روندی که می‌تواند به ساخت سلاح هسته‌ای بیانجامد. تلویزیون دولتی کره شمالی امروز گفت غنی‌سازی آزمایشی اورانیوم با موفقیت اجرا شده تا وارد مرحله پایانی شود.
پیلیوبونگی جیچوریگا مقام دانگیسو ماموری دیگو ایسنیو چطولدن پلوتونیومی مگیوا دیگو ایتا.
کره شمالی میگوید در واکنش به تشدید تحریم‌های سازمان ملل بر سر آزمایش هسته‌ایش در ماه مه دست به این اقدام زده است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در استکهلم پایتخت سوئد گرد هم آمدند تا در نشستی 2 روزه مواضع خود را در مورد برنامه هسته‌ای ایران، مسائل افغانستان و پاکستان و صلح خاورمیانه بررسی کنند. رهبران گروه 20 برای بررسی مسائل اقتصاد جهانی در روزهای 24 و 25 سپتامبر 20 روز دیگر در نیویورک ملاقات می‌کنند. خانواده سعید حجاریان میگویند مطالبی که در نامه منسوب به او در خبرگزاری‌های ایران منتشر شده صحت ندارد و بازجویان آن را نوشتند. زینب حجاریان دختر سعید حجاریان گفته است از 3 شهریور که مسئولان امنیتی قضایی جمهوری اسلامی پدرش را به دادگاه آوردند و اعترافاتی را از زبان او مطرح کردند، آنها هیچ تماس و ملاقاتی با او نداشتند. و محمد رضا باهنر از نمایندگان جناح اصولگرای مجلس شورای اسلامی میگوید پیام آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به مجلس نقش مهمی در دادن رأی اعتماد به 18 تن از 21 وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری داشت. محمد رضا باهنر افسوده اگر توصیه رهبری نبود احتمال داشت که 8 الی 9 نفر از وزرا رأی نیاورند و این آغاز خوبی برای دولت نبود، اما تیزبینی رهبری باعث شد که چنین اتفاقی نیفتد و مجلس تحلیل خود را تغییر دهد.
بکتاش خمسه‌پور و گزیده ای از آخرین خبرها، اما فهرستی از آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. باز هم اتحادیه اروپا، باز هم پرونده هسته‌ای ایران. گزارشی داریم از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در استکهلم. در استکهلم خبرهای دیگری هم هست. در حاشیه نشست اتحادیه اروپا جمعی از ایرانیان سمیناری درباره نقض حقوق بشر در ایران برگزار کردند. در این باره هم گزارشی داریم. بین رویدادهای پس از انتخابات در ایران و مراسم شب قدر چه نسبتی هست؟ گزارشی داریم درباره لغو مراسم شب‌های قدر در آرامگاه آیت الله خمینی. منابع خبری نزدیک به دولت ایران میگویند سعید حجاریان در نامه‌ای از وضعیتش در بازداشت ابراز رضایت کرده است، اما فرزند او میگوید این نامه را بازجویان نوشتند. در این باره هم گزارشی داریم. اینها و بیشتر از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله شبانگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کردید. نه و پنج دقیقه و ده ثانیه در ایران و 6:35 عصر در استکهلم، پایتخت سوئد. مجله شبانگاهی امشب رو از استکهلم آغاز می‌کنیم، جایی که 27 وزیر خارجه کشورهای اتحادیه اروپا گرد هم اومدند امروز تا در مورد موضوع هسته‌ای ایران و تحولات جاری در خاورمیانه و افغانستان و پاکستان به رایزنی بپردازند. برابر گزارش‌های اولیه، مسئله هسته‌ای ایران و بازگرداندن ایران به میز مذاکره یکی از موضوعات مهم مورد بحث در نشست دو روزه وزیران خارجه اتحادیه اروپا خواهد بود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم حسین آریان.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در نشست دو روزه وزیران امور خارجه اروپا در استکهلم، راه‌های گوناگون برای کشاندن ایران به پای میز مذاکره مورد بحث قرار می‌گیرد. همین خبرگزاری به نقل از دیپلمات‌های اروپایی می‌گوید موضوع تحریم‌های جدید علیه ایران فعلاً مطرح نیست و نحوه وادار کردن ایران به دادن پاسخ مثبت به ابتکارهای تازه برای گفتگو در کانون توجه نشست قرار دارد. کارل بیلت، وزیر امور خارجه سوئد که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، جمهوری اسلامی را برای سرکوبی معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به شدت مورد انتقاد قرار داد. با این حال آقای بیلت میگوید که اتحادیه اروپا بر موضع خود برای گفتگو با تهران درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پا می‌فشارد. اتحادیه اروپا و آمریکا بارها ابراز نگرانی کردند که هدف ایران از پیگیری برنامه هسته‌ایش دسترسی به سلاح هسته‌ای است. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ایران، سه‌شنبه 10 شهریور به خبرنگاران گفت ایران جدیدترین بسته پیشنهادی خود را در مورد برنامه هسته‌ایش تدوین کرده و آمادگی دارد با قدرت‌های جهانی وارد مذاکره شود. سعید جلیلی در مورد محتوای این بسته پیشنهادی اطلاعاتی به خبرنگاران نداد. در این رابطه رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید گفت آمریکا پیشنهاد مشخص و قاطعی از ایران دریافت نکرده است. کریستینا گالاش، سخنگوی خاویر سولانا، مسئول امور خارجه اتحادیه اروپا، هم به تازگی گفت اتحادیه اروپا هنوز پاسخ رسمی از تهران مبنی بر احیای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران دریافت نکرده است. فوکلر شتانزل از مقام‌های بلندپایه وزارت خارجه آلمان، چهارشنبه 11 شهریور در همین زمینه گفت کشورهای 5+1 از ایران انتظار دارند که تا پیش از اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به پیشنهاد گفتگو که قبلاً به ایران ارائه شده پاسخ دهد. این مجمع از اول تا 3 مهر در نیویورک برگزار می شود و کشورهای 5+1 از ایران خواستند که زودتر به پیشنهاد مذاکره آنها پاسخ دهد. در غیر این صورت، آنگونه که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اخیراً گفت اگر تا آخر ماه سپتامبر پاسخ مثبتی از ایران دریافت نکنیم، اقدامهای دیگری از جمله تحریم در بخش انرژی را مد نظر قرار خواهیم داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شب خیر، ساعت هم 9:08 عصر در ایران. اما همچنان در استکهلم میمانیم. علاوه بر نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا که امروز در استکهلم آغاز به کار کرد، یک کنفرانس با موضوع مرتبط با ایران هم در این شهر آغاز به کار کرد، کنفرانسی با عنوان حقوق بشر در ایران. این کنفرانس را سازمان جوانان سوسیال دموکرات سوئد با همکاری بنیاد اولاف پالمه ترتیب داده بودند. میهمانان سرشناس این کنفرانس هم عبارت بودند از خانم‌ها مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر و فاطمه حقیقتجو، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، و آقایان محسن مخملباف و احمد باطبی. همکارم الهه روانشاد ساعتی پیش در مورد این کنفرانس گفتگو کرد با احمد باطبی و فاطمه حقیقتجو. ابتدا آقای احمد باطبی.
حدود 10 روز پیش بنیاد پالمه با من تماس گرفت و گفت که یک کنفرانسی رو قراره برگزار بکنن در کنار نشست اتحادیه اروپا در استکهلم و میخوان که در نشست جدیدترین اطلاعات و تحلیل ها رو در مورد وضعیت ایران و خصوصا حقوق بشر گفته بشه و منعکس بشه در رسانه ها تا شاید بشه تأثیر در سیاست های اتحادیه اروپا در قبال ایران بذاره. چند تا مهمان دیگه دعوت شده بودن، آقای محسن مخملباف، خانم کار و خانم فاطمه حقیقت‌جو که ما امروز با همین کنفرانس انجام دادیم.
از کنفرانس بگید آقای باطبی، چه مسائلی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و دیدگاه شما چه بود؟
شرکت کنندگان در این جلسه به سه موضوع عمدتاً توجه داشتن. یکی مسئله حقوق بشر و وضعیت کنون حقوق بشر در ایران بود، یکی چگونگی حمایت ایرانی ها و جامعه جهانی از جنبش اجتماعی ایران و سوم این که چه به چه ترتیب میشه دیدگاه جامعه جهانی و اولویتشون نسبت به مسائل هسته‌ای تغییر داد به سمت حقوق بشر. و مسائلی مطرح شد، من عمدتاً در خصوص حقوق بشر صحبت کردم و آخرین گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در مورد وضعیت حقوق بشر در دو ماه گذشته بعد از انتخابات، گزارش مفصلی که مجموعه فعالان داده بود، در مورد اون صحبت کردم و آخرین آمار و داده ها رو برای حضار گفتم. دیدگاه هایی که داشتیم در خصوص چگونگی تغییر سیاست دولت ها نسبت به مسئله حقوق بشر و جلب حمایتشون در این حوزه رو مطرح کردیم که مورد توجه حوزه قرار گرفت.
لطف بفرمایید خانم حقیقت جو، بفرمایید که دیدگاه شما، دیدگاه هایی که در این جلسه ارائه کردید چه بودن؟
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان شما. ببینید این کنفرانس اهمیت به سزایی داشت به دلیل اینکه کشور سوئد ریاست پارلمان اروپا رو در 6 ماه آینده به عهده خواهد داشت. در این هفته وزرای کشورهای اروپایی در سوئد جمع هستند تا در مورد مسائل جهانی و همینطور مسائل اتحادیه اروپا تصمیم بگیرند. یکی از مهمترین موضوعات مسئله ایران هست. ما می‌خواستیم که صدای مردم ایران رو برسونیم، توضیح بدیم که جنبش سبز و خواسته های مردم ایران چی هست که این دولت رو به رسمیت نمیشناسه، دولت احمدی نژاد رو غیر قانونی به حساب میاره و درخواست ما از اتحادیه اروپا هست که این دولت رو به رسمیت نشناسه، باهاش همکاری نکنه و در کنار مردم ایران باشه.
آیا از نتایج این کنفرانس و یا سمینار راضی هستید؟ احساس میکنید که تونستید به نتیجه برسید؟
در واقع ما چون بعضی از مقامات حزب هم در این جلسه حضور داشتن، ما موفق شدیم که به تحلیل آخرین تحولات جامعه ایران بپردازیم. امیدواریم که این همکاری که اعضای حزب میکنن، هماهنگی‌هایی که با اعضای اتحادیه اروپا میکنن، این کنفرانس بر روی اعضای اتحادیه اروپا هم تأثیر داشته باشه.
در میان شما میهمانان این جلسه‌ای که امروز در استکهلم برگزار شد، آیا وجه تفاهم و یا وجه تمایزی وجود داشت؟
جمع ایرانی ها جمع متنوع و متکثری هست. همه ما ایرانیان که در این جلسه حضور داشتیم، گرچه دیدگاه های مختلف داشتیم، ولی همه رو این تفاهم داشتیم که باید از جنبش مردم در داخل ایران حمایت کرد. یک، دو، صدای این جنبش رو به جهان رسوند. سه، لابی ها و مذاکره های لازم رو با کشورها در دنیا به ویژه در اتحادیه اروپا انجام داد که فشار بر دولت ایران افزایش پیدا بکنه تا هرچه سریعتر زندانیان سیاسی آزاد بشن و همینطور حقوق سیاسی مردم به رسمیت شناخته بشه و مردم بتونن آزادانه به تجمعات خودشون ادامه بدن و نهادهای قانونی به درستی عمل بکنن و همچنین ایران به نقض قانون اساسی خودش نپردازه که بیش از 17 اصل قانون اساسی توسط کودتاچیان نقض شده و همینطور به تعهدات بین المللی خودش ملزم باشه.
امروز همزمان با گردهمایی وزیران خارجه اتحادیه اروپا در استکهلم، کنفرانسی هم با عنوان حقوق بشر در ایران در آن شهر برگزار شد. گفتگو با فاطمه حقیقت‌جو و احمد باطبی، دو تن از شرکت کنندگان در این کنفرانس را می‌شنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
9:14:35 به موضوعات داخل ایران باز می‌گردیم. روابط عمومی آرامگاه آیت الله خمینی در بیانیه اعلام کرد که امسال مراسم شب قدر در محل این آرامگاه برگزار نخواهد شد. به نظر می رسد که این هم یکی از نتیجه های پس لرزه های آخرین انتخابات ریاست جمهوری در ایران و رویدادهای پس از آن باشد. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم رؤیا کریمی.
تصویر حسن خمینی را این روزها کمتر می توان دید. او نه در مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد حاضر شد و نه مطابق معمول همیشه به استقبال هیئت دولت نهم در مرقد پدربزرگش آیت الله خمینی آمد. کارشناسان سیاسی معتقدند این غایب عمده آخرین اقدامش برگزار نکردن مراسم شب‌های قدر در مرقد امام خمینی را به عنوان بهترین راه حل انتخاب کرده است. حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در مورد دلیل این تصمیم گیری میگوید:
در این چند سال اخیر آقای خاتمی سنت شده بود که در شب احیا آرامگاه آقای خمینی صحبت میکرد. بعد از جریان انتخابات وقتی که سیاست آقای احمدی نژاد و دوستانش که البته آقای خامنه‌ای هم همراه هستند بر حسب آقای خاتمی شد، فشار زیادی به آقای حسن خمینی آوردن که امسال ازشون دعوت نکنه. آقای حسن خمینی هم که هم با آقای خاتمی نزدیک هست و هم از لحاظ فکری و هم فامیل هستند، تن به این فشار نداد و بنابراین باعث شد که امسال این جریان احیا رو حذف کنند. استناد کردن به این که امسال در حرم این آمادگی وجود نداره و این استدلال به هیچ وجه قابل فهم نبود.
احمد قابل، پژوهشگر امور دینی ساکن ایران، فشار بر حسن خمینی برای حذف سخنرانان سنتی مراسم شب‌های قدر را قابل پیش‌بینی می‌داند.
مبادا امکانی در اختیار معترضین قرار بده و حضور اونها رو متجلی بکنه و نشان بده که اینها عددشون چقدره، جمعیتشون چقدره و قدرت بسیجشون چقدره، برای اینکه همه این راه‌ها رو مسدود کنند دست به هر کاری زدند. این هم امکانش دور از ذهن نبود با توجه به روندی که در پیش گرفته بودند.
از منظر این تحلیلگر سیاسی، سناریوهای پیش بینی شده برای این مراسم، تغییر سخنرانان، جایگزینی پخش مستقیم این مراسم از صدا و سیما با برنامه دیگر و ایجاد محدودیت برای حضور مردم بود که به گفته احمد قابل، حسن خمینی بهترین راه حل را انتخاب کرده است.
به صورت طبیعی همین سوالی تو ذهن خیلی ها برمی‌انگیزه که چطور شده پس از 20 سال این مراسم تعطیل شده، و این در حقیقت پیام آشکاری داره که ظلم و ستم و اینها تا اونجا رسیده که حتی بازماندگان آیت الله خمینی به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی هم نامحرمند و اینها هم اعتمادی بهشون دیگه نیست. حداقلش اینه که چهره اوریان دیکتاتوری رو داره نشون میده.
حسن شریعت مداری در این میان از مخالفت شدید خانواده ی آیت الله خمینی با عملکرد حاکمیت کشور خبر میدهد.
تا اونجایی که اطلاعاتی که به دست من رسیده، خانواده آیت الله خمینی به شدت با این روش آقای خامنه‌ای و برآمدن نیروهای نظامی و امنیتی زاویه دارند و از طرف مقابل آقای احمدی نژاد و دوستانشون هم دائما خانواده آقای خمینی رو حذف میکنن و سختگیری هایی که در این موارد شده نشان میده که عزم جزم دارن که اگر خانواده آقای خمینی نیروهای برآمده از سپاه و نیروهای امنیتی رو تایید نکنند، اونها رو از جریانات سیاسی حذف کنند.
اما ایجاد شکاف میان خانواده بنیانگذار جمهوری اسلامی و هیئت حاکمه چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت؟ حسن شریعت مداری پاسخ میدهد.
دوره جدیدی در سیاست جمهوری اسلامی میاد و جمهوری اسلامی که بنیانگذار اون آقای خمینی بود و بر جمهوریت و اسلامیت به عنوان تضاد درونی استوار بود، بالاخره این تضاد درونی به نفع نیروهای نظامی و امنیتی داره پایان پیدا میکنه و نیروهای نظامی و امنیتی میدانن که اگر بخواهند بر سر کار بیان با این میراث انقلابی نمیتونند کنار بیان و بنابراین ناچارند بالاخره اگر خانواده آقای خمینی یا کسانی مانند آقای رفسنجانی یا آقای کروبی یا همه اونهایی که نسل اول انقلاب بودند با این ترکیب جدید حکومتی موافقت نکنند، اگر قدرت داشته باشند اونها رو حذف کنند و این کار باعث ایجاد یک بحران بزرگی در صحنه سیاسی ایران خواهد شد چون هنوز این نیروها از نفوذ برخوردارند و حذف اینها از صحنه سیاسی آسان نیست.
احمد قابل نیز معتقد است رهبر جمهوری اسلامی و مدافعانش برای حفظ قدرت از هیچ اقدامی ابا ندارند.
برای حفظ قدرت به قول یکی از آقایون میشه توحید رو تعطیل کرد، یعنی میشه دوباره شرک ورزید، میشه دوباره کفر ورزید. همه اینها صلاحه و مصلحت نظام اگر اقتضا بکنه اینا هست، همه این چیزا امکان داره. وقتی میبینید توی مجلهشون میمیسن که والله اگر آقا بگه ماست سیاهه، ما میگیم ماست سیاهه، شما با یک چنین کسانی که امروز به حکومت رسیدن ها چی کار بکنید؟
تحلیلگران سیاسی معتقدند برگزار نشدن مراسم شبهای قدر در منقد آیت الله خمینی پایان ماجرا نخواهد بود. ایران طبق سنت چندین ساله جمهوری اسلامی در انتظار راهپیمایی روز قدس در آخرین جمعه ماه رمضان 27 شهریور ماه است.
مسئولان آرامگاه آیت الله خمینی اعلام کردند امسال طبق سالهای گذشته مراسم شب قدر در محل این آرامگاه برگزار نخواهد شد. گزارش همکارم رویا کریمی رو میشنیدید. اما فرصتی است یادآوری کنم شما میتونید با تماس با پیامگیر رادیو فردا 24 ساعت شبانه روز پیام‌های تلفنی خودتون رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. فرصتی است تا به پیام چند تن از شنوندگان گوش کنیم.
با سلام، من خواستم خطاب به سران اصلاحات بگم که چشم امید این ملت برای آزادی ایران اول به خدا بعد به شماست. دو تا سه ماه از زمان انتخابات گذشته ولی ما با شما هم پیمان میشیم که تا آخرین قطره خونمون برای ساختن ایرانی آباد، آزاد، سربلند و سبز تلاش کنیم. این حرفا رو از ته دلم گفتم، قسم میخورم برای آزادی ایران از دست این نامردا هممون تلاش کنیم تا ایرانی سبز رو بسازیم. من قول میدم هممون تا آخرش هستیم، پس ما تنها نذاریم.
با وجود صدا و سیما نیازی نیست که بیگانگان تهاجم فرهنگی به مملکت داشته باشند. با نمایش این دادگاه‌های فرمایشی در تلویزیون، صدا و سیما رکورد تهاجم بر علیه فرهنگ ملی ایرانیان و فرهنگ اسلامی را شکسته است.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221114113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
9:22 دقیقه شب در ایران. شب بخیر شنوندگان عزیز، مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید و سپاسگزاریم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کرده اید. به گزارش بعدی ما توجه کنید. در این مجله پس از انتشار نامه منتسب به سعید حجاریان، یکی از اعضای ارشد جبهه مشارکت، در خبرگزاری‌های ایرنا و فارس مبنی بر اینکه او از وضعیت بازداشت و بازجویی‌هایش رضایت دارد، دختر سعید حجاریان با اشاره به تفاوت لحن این نامه با ادبیات مرسوم پدرش اعلام کرد که این نامه توسط بازجویان نوشته شده. بیشتر بشنویم در این باره در گزارشی از همکارم بهروز کارونی.
ایرنا و فارس، دو خبرگزاری نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد، روز پنجشنبه نامه ای را به نقل از سعید حجاریان منتشر کردند. در این نامه به نقل از این فعال سیاسی زندانی نوشته شده است که پس از شرکت او در دادگاه و پخش تلویزیونی آن، ادعاهایی در مورد اعمال شکنجه های سخت و دادن قرص های روانگردان به او انتشار یافت. به نوشته ایرنا و فارس، سعید حجاریان این موضوعات را لاتعالات خواند و گفت که شرایطش در زندان اوین خوب بوده و این شرایط پس از انتقالش به محل دیگری که نام آن نوشته نشد بهتر نیز شده است. این نامه همچنین حاکی است که سعید حجاریان از امکانات قضایی و پزشکی بسیار مناسبی برخوردار است. دو خبرگزاری حامی دولت در این حال به نقل از این نامه نوشتند پس از آنکه آقای حجاریان در زندان به علت فقدان امکانات فیزیوتراپی، کاردرمانی و آبدرمانی، عضلات او رو به تحلیل نهادند و علائم مشکلات استخوان نیز پیدا شد، به محلی انتقال یافت که به استخر آبدرمانی نزدیک بود و به گفته این فعال سیاسی زندانی فضای مفرحی داشت. سعید حجاریان حدود 10 سال پیش در زمانی که نایب رئیس شورای شهر تهران بود مورد سوء قصد قرار گرفت و از آن هنگام به دلیل آسیب دیدگی سیستم اعصاب مرکزی بدنش دچار مشکلات حرکتی و گفتاری شده است. در این حال زینب حجاریان فرزند او با انتشار نامه‌ای با اشاره به آنچه تناقضات بسیار و آشکار نامه منتشر شده به نام پدرش توصیف کرد، نوشت که این نامه توسط بازجویان نوشته شده است و لحن آن با ادبیات آقای حجاریان همخوانی ندارد. خانم حجاریان انتشار نامه‌ای به نام سعید حجاریان را در شرایطی که به خانواده و وکیل پدرش اجازه ملاقات و یا حتی مکالمه تلفنی داده نشده است، نشانگر تلاش برای پنهانسازی وضعیت ناگوار او دانست. دختر آقای حجاریان در این حال با رد تأکید نامه منتشر شده در خبرگزاری‌های ایرنا و فارس درباره آبدرمانی و فیزیوتراپی برای پدرش افزود: در خمیدگی قامت پدرم در روز دادگاه چنین برمی‌آید که آبدرمانی و فیزیوتراپی لازم انجام نشده و توانایی‌های اندک او نیز رو به تحلیل است. زینب حجاریان در نامه خود خواستار ملاقات یک گروه از پزشکان مستقل و متخصص با پدرش شد و نوشت: در صورتی که واقعا پدرم دچار تحول در مواضع خود شده و فشاری هم بر او نبوده است، او را آزاد کنند تا آزادانه در محافل دانشگاهی و سیاسی نظریات جدید خود را ارائه دهد. خانم حجاریان در پایان نامه خود خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط این فعال سیاسی شده است.
دختر سعید حجاریان فعال سیاسی زندانی میگوید نامه‌ای که از پدرش منتشر شده است و منتسب به اوست در حقیقت نوشته بازجویان اوست. گزارش همکارم بهروز کارونی را میشنیدید.
حالا چرت و خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com نشانی وبسایت رادیو فردا هست که میتونید در اون مشروع گزارش ها و خبرها رو به صورت مفصل تر دنبال کنید. اما در این مجله شبانگاهی از همه چیز گفتیم الا اینکه ورزشکاران و ورزش دوستان منتظرند از خبرهای ورزشی نیز مطلع شوند. فریبرز غریب و خبرهای از جهان ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری دیدار تدارکاتی در مقابل ازبکستان روز جمعه راهی شهر تاشکند شد. به گزارش خبرگزاری‌ها اعضای تیم ملی ایران امروز با پروازی مستقیم به تاشکند سفر کردند و شنبه شب پس از پایان بازی مقابل ازبکستان با پروازی اختصاصی به تهران باز خواهند گشت. بر پایه گزارش‌ها محمد رضا خلعتبری از تیم ذوب‌آهن اصفهان و آندرانیک تیموریان از فولهام انگلیس به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم ایران در برابر ازبکستان نخواهند بود، اما جواد نکونام و مسعود شجاعی از اوساسونای اسپانیا و ایمان مبعلی و مهرزاد معدنچی از لیگ امارات که در دیدار دوستانه در برابر بحرین قایب بودند در مسابقه روز شنبه در مقابل ازبکستان حضور دارند. تیم ملی فوتبال ایران هفته گذشته در دیدار تدارکاتی با نتیجه پرگل 2-4 در مقابل بحرین مغلوب شد. دیدار رفت از مرحله پلی‌آف مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی سال 2010 در قاره آسیا روز شنبه بین دو تیم بحرین و عربستان برگزار خواهد شد. از فوتبال آسیا 4 تیم ژاپن، استرالیا، کره جنوبی و کره شمالی با کسب امتیازات لازم به صورت مستقیم جواز حضور در مسابقات جام جهانی را به دست آوردند و تیم‌های بحرین و عربستان نیز به عنوان تیم‌های سوم گروه‌های دوگانه در دو دیدار رفت و برگشت به مسافه هم می‌روند و تیم برنده برای کسب سهمیه جام جهانی باید با تیم برتر قاره اقیانوسیه مسابقه بدهد. تیم ملی فوتبال ایران که در گروه دوم مرحله مقدماتی قاره آسیا حضور داشت، بعد از تیم‌های کره جنوبی، کره شمالی و عربستان در رده چهارم این گروه قرار گرفت و از صعود به مسابقات جام جهانی باز ماند. پنجمین هفته رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امشب با برگزاری دو دیدار پاس همدان با استقلال اهواز و شاهین بوشهر با ابو مسلم خراسان آغاز می‌شود. طبق برنامه هر دوی این بازی‌ها امشب بعد از افطار در ساعت 21 به وقت ایران انجام می‌شود. ادامه هفته پنجم لیگ برتر روز دوشنبه در دستور کار است که طی آنها استقلال تهران با سایپا، فولاد با سپاهان، پیکان با تراکتورسازی، استیلازین با راه آهن، سبا با مس، مقاومت با ملوان و ذوب‌آهن با پرسپولیس رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. و نوشاد عالمیان، پینگ پونگ باز جوان ایرانی، نایب قهرمان مسابقات تنیس روی میز پرتغال شد. به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته عالمیان در دیدار نهایی رقابت‌های تنیس روی میز پروتور پرتغال با حساب 2-4 در برابر مویوموتوی ژاپنی مغلوب شد و به مدال نقره این مسابقات بسنده کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و با شنیدن خبرهای ورزشی به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. سپاسگزاریم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کردید. رأس ساعت 10 شب حدود 30 دقیقه دیگر با خبرها و گزارش‌های دیگری باز می‌گردیم. تا آن هنگام از موسیقی رادیو فردا بهره‌مند شوید. شب خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رفتگان و دوست دارم.
موافق گرد با ابر بهاران، چون الان آیدت آب روان پیش، مدد بخشش زاب دیده خیش. نکردان همدم دیرین مدارا، مسلمانان مسلمانان خدا را، مگر خضر مبارک می تواند که این تنها دان تر ما رساند.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، بالا بودن میزان چربی در خون بیماری 100 ساله اخیر و به دلیل خوردن غذاهای چرب و تحرک کم است. بالا بودن چربی در خون که بیشتر نزد مردان دیده می شود می تواند در دراز مدت سبب ابتلا آدمی به آنژین صدری و یا سکته قلبی شود. پزشکان می گویند هورمون زنانه استروژن دلیل درگیری کمتر زنان با این مشکل است و همین است که آنها پس از رسیدن به دوران یائسگی بیشتر در معرض خطر قرار می گیرند. باید توجه کرد که مصرف الکل و قند هم بر افزایش میزان چربی در خون تأثیر گذار است و تازه نباید زمینه های ژنتیکی را فراموش کرد. برای همین است که یکی از صبح تا شام کره می خورد بی هر مشکلی و دیگری با کمی ناپریزی گرفتار یا کلسترول بالا یا تریگلیسرید بالا و چه بسا که هر دو می شود. استفاده از روغن های مایع تنها در حد نیاز و تحرک راه مبارزه با این مشکل است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
Oh,
خارش دهم خارش کنم زارش کنم.
رادیو فردا.
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
منو دریق یک خوب به بیرونی کشونده. عزیزم تو وقتی نفس تو سینه مونده، تو این تنهای تلخ منو یک عالم یاد نشسته کسی که عاشقانه به عشقش پشت پا زد برای بودن من، به خود رنگ فنا زد. کسی که وقت رفتن دوباره عاشقم کرد، منو آباد کرد و خودش بیرون شد از درد. به دادم برسه عشق، دلم خیلی گرفته. نگو از دوری گهی، نپرس از چی گرفته. دادم برسه عشق، دلم خیلی گرفته. نگو از دور یکی، نپرس از چی گرفته. به دادم برسه عشق، دلم خیلی گرفته. نگو از دور از چی گرفته.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
یک نفر میاد که من منتظر دیدنشم، یک نفر میاد که من
لحظه بود دیدنشان مثل یک موجز اسمش تو کتابا اومده تن اون شعرهای عاشقانه گفتن بلده خالی صفرمونو پر از شقایق میکنه واسه ما جای سیاه دست رو قایق میکنه مثل یک موجز اسمش تو کتابا اومده حال اون شعرهای عاشقانه گفتن بلده همیشه خواهی به من سخت و مرهم میذاره همیشه خواهی به من گریه همو دوست نداره نکنه یه وقت نیاد صداش به دادن نرسه آینه ها سیاه بشه چه چشم ستاره مثل یک موجز اسمش تو کتابا اومده حال اون شعرهای عاشقانه گفتن بلده خشم این هنجره خواسته همیشه قایبه کلید صندوق در بسته همیشه قایبه نره اسب سپید قصه مادر بزرگ بهترین شعرهای
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره
سهرگاه بهاری ای همه آرامش از تو در سرانگشتت چه داری دست تو یاسه نوازش در سهرگاه بهاری ای همه آرامش از تو در سرانگشتت چه داری در کتاب قصه من معنی
سپردم، خود شکستم، بود و مردم در غم خود سویم باری. ای همدم، ای مرهم، ای خط سر نوشتم، ای همدم، ای مرهم، بی تو چه می نوشتم؟ عزیزان یادگاری بینیان از ترمیازی بی خبر از تیل سازی با مناه پاک بازی افتم در حلق ماری. Yeah.